بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختی انسان فقط در گرو آدم شدنشه، فقط در گرو خودسازی کردنشه. حالا معمولا خیلی راهکارهای مختلفی میگن. آدما متاسفانه چون تو تاریکی هستن، ببین یه نکته خیلی مهمی بهت بگم، انسان ها رو این کره زمین تو تاریکی هن. تصور کن چراغ خاموش کردن، شما هیچی نمیبینی. یعنی فکر نکن این دیدن چشمت و این گوشی که میشنوی اینا درست ها، اینا درست نی. دیدن قلبی، فهمی و واقعی. حالا تو این تاریکی دارن این وانور میدونن، تو تصور کن چشماشون رو بستن. برای اینکه درکی از این زندگی داشته باشی اینجوری تصور کن، تو تاریکی چشما رو بستن. خب یا یه نفر یا آقا این ور درسته، بود دو این یه ده میدونن این ور، آقا بیا این ور درسته، آقا تاییدیت چیه، اینا نگاه کن فلان بزرگ اینا گفته، میدونن این ور. جالب اینه تو این شلوقی ها بعضی ها مثلا دینم ابزار میکنن. دیدی یه حدیثی از پیغمبر، آقا نه اینجوری گفت، نه فلان بزرگ فلان عالم فلان آدم موفق اینجوری گفت. یه دی اینجور میدونن که میخوان موفق شن، ببینن اینا چی گفت. یه دی اون ور میدونن، یه دی این ور میدونن، انگار اصلا خالقی وجود نداره و این خالق راهکاری نداده. یه کمی از عقلت استفاده کن آقا، داری دنبال چی میگردی؟ من نمیفهمم دنبال چی داری میگردی. تو خالقی نداری؟ آیا به تو دستورالعمل نداده؟ نگفته که آقا اگه تو دستورالعملی که من بهت دادم، کسایی که فرستادم، راهکارهایی که گفتم، اتمام حجتهایی که کردم، تمام اتفاقات خوبی که باید بیفته که میفته، هیچی از تو این تاریکی هم میای بیرون. ببین اینا دیگه خیلی مهمه، تو تاریکی میای بیرون، تو الان ظلمات مطلق قرار گرفتی انسان. هر چقدر ریز ریز آگاهیت بره بالا، فهمت میره بالا، بیدارتر میشی. آگاهی به معنای شهود قلبیه، آگاهی به معنای مطالعه اطلاعات مغزی چی نیست. که بارها من میبینم طرف میره هی مطالعه میکنه، فکر مونه الان مثلا با مطالعه میتونه نجات پیدا کنه. مطالعه یک ابزار فقط کمکیه، اصلا تو رو آگاهی رو نمیبره بالا. خیلی آدم ها دیدم تو زندگی، شما هم دیدین، پروفسور مطالعه هستن، یعنی دیگه اینقدر یه دانشمندن، ولی نفهمن تاریکن، خوابم هستن. ندیدی تو؟ من دیدم. پس مطالعه انسان رو نجات نمیده، اون ابزاری هست بابت کارهایی، ابزاری هست بابت کارهایی، یا نشونه هایی هست بابت اینکه شما حالا بخوای بری دنبال بیدار شدن. ببین میخوام ورود کنم به یه مبحث خیلی مهمی. اولا اصلا نمیخواستم صحبت کنم و میخواستم یه شب بلند شدم چند شب پیش، میخواستم کل این گروه این آشغال پاشغالا دیلیت کنم. گرفتار یه آدم شدم، گرفتار شهوتشونن. من دارم میگم آقا جون بیا یه راهکاری، خدا زده پس کلم زبون لعنتی این هیدریا باز کرده، گل بگیره این دهن لعنتی این آدم آشغال، خودمو میگم گل بگیره که زبونمو باز کردم. آقا یه چیزایی دارم میگم بهت که داره جواهر، همش طرف دنبال شهوتشه، دنبال زیر شکمشه. من زیر شکمم چجوری شهوتمو درستش کنم؟ چه راهکاری بده این زیر شکمم درستش کنم؟ خاک بر سرت، تو که مسلط به شکم و زیر شکمت نیستی، چجوری میخوای تو زندگی موفقیتو به دست بیاری؟ بدبخت، بی خود میکنی، ادعا میکنی دنبال خودسازی و موفقیت هستی. تو انقدر مرد و مردونگی و انقدر شرف نداری که مسلط بر شهوت خودت نیستی. وقت میخوای مسلط به چی بشی؟ مسلط به زمین ناخودآگاهت بشی؟ مسلط بر قلبت بشی؟ مسلط به این آدم عالم بشی؟ خب میبینم دیگه، احساس میکنم گاهی قد آدم زحماتش هدر میره. یه چیزی بگم، خوب گوش کن این حرفی که دارم میزنم، ای کسی که صدا منو میشنوی، به هیچ وجه به خاطر این کسایی که میان التماس میکنن آقا تو را خدا نه یهو دیلیت نری یا ما تنها میشیم، تازه پیدات کردیم، تازه فلان، به هیچ وجه به خاطر حرف شما نیست. بل اجبار این دهن لعنتی ما باز کردم و دارم حرف میزنم، به خاطر حوالایی که برام میفرستن. من موندم آخه، من کسی نیستم. من خودم همیشه در خونه اهل بیت میگم یه حمال بی ارزشم. وقت میبینم طرف اومده میگه آقا فلان کسک برادر شهید من بعد از 20 سال تو خوابم اومده، از عالم برزخ برا من حواله میفرستن. ببین چقدر دنیا تاریکی، اصلا نیست کسی راه نمایی کنه. برادرم اومده تو خوابم گفته برو پیش فلان کسک، اون حاجتی که داری کمکت میکنه. خب من چه کار کنم آخه؟ اون کسایی میگه آقا من رفتم متوسل به فلان امام شدم، یک مرتبه شما رو پیدا کردم. اون یکی چی بگم؟ از فرشته‌هاش گرفته تا عالم برزخ تا اماما، چیه این حواله ها؟ من نمیدونم. چندین بار میخواستم این دهن لعنتی ما ببندم، خاموش کنم، کلا موبایل همه اینا رو پاک کنم، برم دنبال بدبختی خودم. اینا رو میبینم همینجور بین زمین آسمون میمونم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا به هر حال نمیدونم، دنبال فرصتم که این دهنمو ببندم برم. خیلی اشتباه کردم، باز کردم دهنمو، خیلی گرفتار شدم. نمیدونم، شاید مالا رسالته، شاید وظیفه، ولی خب خودم موندم. خیلی جاها خیلی از کارام مونده رو زمین. مگه چقدر یه فرصت داریم تو این کر زمین؟ بعد وقت تو دنبال شهوت دی 30 سال 40 سال پیش من گذاشتمش کنار، الان نگاه میکنم بینم موندم کف زمین، کوله بارم جمع نشده، نمستم زیپش رو کولم بندازم برم. تو دنبال چی هستی؟ تو که اصلا اوضاعت خرابه. یادم تو تاریخ همیشه ما مثالی که میزنیم بزرگترین صحنه الگومون همیشه مثال میزنیم. امام حسین علیه السلام زمانی که با اون همه جمعیت داشت میرفت، گفت ببینین داریم میریم یه صحنه ای که این صحنه به هیچ وجه جون سالم ازش به در نمیبرین، ولی سعادت دنیا آخرت توشا. اینجوری گفت بخش زیادی ببین یه چیت بگم، همه تو حساب کن هزاران نفر بودن، همه گفتن، یکی گفت من زمین کشاورزیم، زمین مونده، کاسمین برم اون بده یار بدم زمین رو درو کنم میام، من عاشق تو هم. بابا طرف عاشق امام حسین بود. اینا میگفت یکم گوش کن حرف منو. اون یکی میگفت من زن و بچه‌ام خدافظی نکردم. اون یکی میگفت آقا فلان کارم هم مونده. امام حسین گفت ایراد نداره آقا، برین انجام بدین بیاین، دست درد نکنه آقا جون، دست درد نکنه. رفتن. خود تو تاریخ دیدی چند نفر مونده؟ این تاریخ داره ماه به ماه تکرار میشه برای انسان ها، روز به روز تکرار میشه برای انسان ها. بدبخت تو الان دنبال چی هستی؟ برم حالا این کاسمی این بدهی آبرون میره. ببین همین حرفا به امام حسین میزدن، یا امام حسین آبرون میره اگه نرم، یا میگن آقا فلانی چی بدهی ما ندادم، فلان جا این زمین ما درون نکردم. میگن چی؟ همین کلماتی که تو داری از حلقومه تو در میاد، همینا رو جلو صورت امام حسین میزدن. وقتی بهش میگفت آقا مرد کیه بیاد وسط میدون، گفت آقا بذار من بریم اینجا اینجوری کنیم. حال ما وضعیت ما تو این تاریکی افتاده، من نمیدونم چی شد اصلا ما تو این تاریکی این زبونمون رو اینجوری باز کردیم. اگه این حواله ها نبود عمرن اصلا تالا مونده بودم. واقعیت میگم، خب من یکی دوتاشو میگیم خب حالا اتفاقیه، ولی میگم اصلا تموم نمیشه. طرف میگیم من میرم متوسل میشم شما رو پیدا میکنم. خب من کیم؟ برو خدا رو پیدا کن بابا، برو اهل بیت رو پیدا کن. ای چی بگم به خدا؟ اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشی واقعا با خودسازی میتونی. کسی که نتونه حریف خودش بشه، چقدر این حرفا را اماما اما زدن. کسی که نتونه حریف خودش بشه، به خدا قسم حریف یه مورچه نخواهد شد. انقدر انسان ضعیف خواهد بود. یکم حریف خودت شو، یکم مسلط شو بر این شهوت لعنتید، یکم مسلط شو بر این شکمت، یکم مسلط شو بر این خوابت، یکم مسلط شو بر این زبان آشغالت، یکم مسلط شو بر این گوش کثیفت، یکم مسلط شو بر این ذهن آشغالت، تا ببینی یکمی آقا زندگی خوب چیه. لمسش کن یکمی بابا. ببینی دائما از شدت لذت و نور زندگی کردن یعنی چی. بالا رو ببینی بابا، آسمونا رو ببینی، تازه یادت بره اصلا کره زمینی وجود داره. یادت بره اینقدر این عالم بزرگه، اینقدر بزرگه که بفهمی چه قوتی تو داری زندگی میکنی. واقعا دق میکنی میمیری. این حرف اصلا دروغ نیست، ببین بلوف نزدم. و بفهمی که تو کجا، تو چه قوتی، تو چه تاریکی داری زندگی میکنی، والله قسم دق میکنی میمیری. قسم جلاله خوردم که دیگه مطمئن شی. یکی از کارها که واقعا آدم ها تکون میده خیلی خوبه. آقا شما تو خودسازی کم میاری، نمیتونیم. یا من نمیتونم، خیلی دیگه نفسم گنده شده، نفس کثیفم این خیلی گنده شده، آقا حریفش نمیشم. یه جاهایی نمیتونم، جای زبونم در میره، یه جایی نمیدونم هی شهوت بهم فشار میاره، مغزمو درگیر میکنه، فکرمو درگیر میکنه، یه جا شکمو درگیر میشه، یه جا نمیدونم خوابم اینجوری منو، شهوت خواب منو میندازه زمین، چه کار کنم؟ خب باید حالا خودسازی کنی. خب یه روشی هست بهش میگن چله گرفتن. ببین چله گرفتن به این معنی که مدل درویشی و ریاضت و فلان و اینا نیست. در حقیقت اراده ای هست که شما 40 روز میکنی بابت مراقبه. چرا 40؟ عدد 40 چیه؟ ببین اسرار اعدادی که خدا به ما داده همه رو میتونم بشیرم در اون عدد 40 1000 سال برات بگم. طرف میگه کتاب میاره برام میگه آقا این عدد 7 این عدد 40 اینه. گفتم کتابا رو برید دور، علمشو خدا باید بد بده. خدا اون یه گوشه ای علمی که ما داده. ببین 40 فقط این گوشهشو میتونم اشاره کنم، بقیهشو درک نمی کنی. شما وقتی 40 روز اول میخوره به 21، ببین اولش که 3 چیه؟ 3 اون تاییدیه اولیشه. دیدید 3 روز اعتکاف میگیرن که شما تازه پاکسازی اولیه رو انجام میدی. اون 3 روز میان اعتکاف به درد نمیخوره، خوبه، ولی یه پاکسازی اولیه. بعد میخوره به عدد 11، حالا عدد 10 هم میگیرن خیلی ها، که قشنگ پاکسازی کامل میشه. بعد میخوره به عدد 21 که تثبیت میشه. عدد 40 ملکه میشه. حالا تو 40 روز یه کار یا تیک زدی، تازه در عالمی که خارج از زمانه، عالم بالا، 1 ثانیه شما عمل کرد نشون دادی. همون 1 ثانیه ارزش داره. ببین بعد شما کمتر 40 روز گاهی اوقات یه کاری انجام میدی، نمیتونی اون 1 ثانیه رو تثبیت کنی، 1 ثانیه رو اعلام کنی. هرچند انسان به قدرتی میرسه که زمانها رو تنظیم میکنه، یعنی میشه به جایی برسی که شما 1 روزه اون 1 ثانیه رو بزنی، اصلا 1 دقیقه 1 ثانیه رو بزنی. چه بسا که انسان انقدر قدرت شهود و قدرت حضور قلبش زیاد میشه که یک ثانیهش یک ثانیه تیک میخوره در آسمونهای خارج از زمان، آسمونهای ماورا، یادتون باشه. پس این 40 رو نیاز داریم که یه کاری ما 40 روز مراقب باشیم. بعضیا سر خود میرن چله میگیرن، من دیدم خیلی آسیب دیدن. خوبه انسان 40 روز مراقب اعمالش باشه، مراقب اعمال، نبری چله بگیری. طرف رفته 40 روز فلان ذکر رو گفته، بعد نمیدونه چه آسیب بدی براش داره. چرا؟ چون باطن و اعمالش خودتازی نکرده، رفته 40 روز تیک میزنه یه جایی. خب فرشته ها بالا نمیگن، یه روز باید در مورد فرشته ها بهت بگم کامل، انقدر طولانیه، برای اینکه طولانیه نگفتم. اصلا داستان فرشته ها شاید مثلا من اگه بخوام خیلی خلاصش کنم بشه 10 ساعت، انقدر زیاده. فرشته ها وقتی نگاه میکنن میگن خیلی خوب، این یه چله گرفت، اعمال تیک زد، بعد نگاه میکنن میگن ای این پر از خرابیه توش، دارین ذکر رو 40 روز تیک میزنه هر روز، خب عصبانی نمیشن؟ برعکس عمل نمیکنه سیستم با تو؟ اینجوری نیست عزیز من که هم تو میری یه کاری فکر مونیم به همین راحتی. چه راست میگی آقا، 40 روز اعمال خراب شده رو درست کن. حالا پس این سر خود چله گرفتن، خیلی ها من دیدم آقا طرف چله گرفته که کمی حالش خوب شده و اتفاق بالاخره بازخورد کارمایی داره، میگه خیلی حالم خوب شد، این ذکر گفتم خیلی حالم خوب شد، میره جلوتر میینه بدبخت یه سری کاراش قفل شد. ای مگه چله قفل میکنه؟ بله آقا، تو رفتی توی یه داروخونه سر خود داری دارو برمیداری میخوری، فکر کنی همه این تقویتی ها خوبه؟ حساب کتاب داره بابا. من بارها گفتم باطن انسان خیلی خطرناکه، شما مثل این میمونی خود دکتر میکنی، آچار پیسکوشی میندازی داخل باطنت، هجوم میشه، یه جای کتاب خونم پیچ و مهرش شلو سفتش کنم به همین راحتی. اینجوری نیست. حالا اون چیزی که شما بعضی تصور دارن که آقا 40 روز مثلا درویش ها نمیدونن مرتضا کیا از این عدد 40 سوء استفاده میکنن ولی به اعمالشون نمیپردازن، اونا برعکس دنبال اینن که یه قسمتی از خودخواهیشون رو تقویت کنن. درسته اونا هم میبینی اونا هم در حال مبارزه با نفسند، بچه اشتراکش همینا. به این فرقه هایی داریم که اونا 40 روز مبارزه با نفس میکنن ولی در ذاتش نفسه، آقا این قدرت رو به دست بیارم، اینو بگیرم، این انگار تو ذاتش یه چیزی میخوان خودخواهی به دست بیارن. طرفی که میگیره خودش باطن خودش رو میدونه، حتی اگه تظاهر دیگه ای کنه. نه، این 40 روزی که ما از مسلک بزرگانمون که بخوره حالا به مرحوم قاضی و خیلی کسا، حالا شیخ جعفر مشتری برای خودش روش خاصی داشت، یا مثلا آینو خودکی یا اینا، حالا اونا بد نی، اونا به هر حال مورد تاییدش، اونا واقعا تو راه معنوی و توانایی های خیلی عجیبی خدا بهشون داد، اون دنبال توانایی نبودن. و خب ببینم آینو خودکی علم کیمیا رو داشت، میتونست دست بزنه طلا کنه، چرا این کار نکرد؟ از همین چله نشینی هم به دست آورد. آی مجتهدی زمانی که حضرت علی علیه السلام بهش گفت آقا جون من هی تونتون چه، اصلا تمام عمر چله میگرفت. آی مجتهدی شیخ جعفر رب پیش حضرت علی گفت آقا جون من از اسم اعظم رو میخوام چله شو بگیرم. حضرت علی علیه السلام بهش فرمود تشریف ببر مسجد کوفه فلان ستون، اونجا اینجوری این ذکر رو بگو 40 روز تا ما بگیم از خدا بخوایم بهتون بدن. این کارو کرد، گرفت اسم اعظم، چرا استفاده نکرد؟ بعد اسم علم کیمیاشو توسط حضرت ابوالفضل علیه السلام از داخل حرم تحویلش دادن به شیخ جعفر مجتهدی، چله‌هایی که بابت کیمیا گرفت، اون به عنوان معرفت و نزدیکی به خدا اینا رو گرفت. خودش میگفت زمانی که به من تحویل دادن، حالا اون علم ماورایی تعریف میکرد، دستی از داخل ذریع حضرت ابوالفضل اومد و به من تقدیم کردن، ایشون کاغذی دربسته که فرمودن بفرمای علم کیمیا بهتون دادیم، در ظاهر مکاشفش دست و کاغذ بود، در باطن علمشو دریافت کرد که ایشون میگفت من هیچ وقت در کاغذ باز نکردم چون دیگه نیاز نداشتم. ببین به کجا رسیده بود، میگفت دیگه نیاز نداشتم. مثل مقدس اردبیلی که شب خواه میشد برای نماز شب آب برداره تو دلو چاهش همش سکه اشرفی میریخ، میگفت خدای من نیاز به اینا ندارم، من نیاز دارم الان به لقای تو برسم، نیاز دارم بیام بالا تو رو بغل کنم. ای پادشاه چرا منو میفرستی تو صندوقچه؟ تو رو من میخوام. اینجوریه این چله نشینی ها زیباه. جالب اینه، منظور اینه که آقا اینا در ظاهر توش منافع شاید بود ولی دنبال منافع نبودن، دنبال این بودن که این ارتباطشون به خدا نزدیک شه. پس ببین رسیدیم سر نیت چله. چله فقط نیت قربه به خداه. من میخوام نزدیک بشم به تو خدایا، میخوام توی کمی خوشحال بشی، میخوام یه مقداری از این حالتهای عصبانیتی نسبت به من داری، منم دائما در حال غفلتم شبانه روز، این نسبت به این یه مقدار کم بشه، فروکش کنه، یه مقدار به من رحم کنی، یه مقدار بیشتر بهم توجه کنی، یواش یواش یه مقدار خودشیرینی کنم پیش تو. چله گرفتن یه خودشیرینی است که خدا میبینه نگاه کن داره مثلا به خودش فشار میاره به خاطر من، خدا هم یه دست سر آدم میکشه. خب به هر حال مهربونه دیگه، رو دست مهربونی خدا نیست. نیتش قربه الله، نزدیکی به خدا. ما معمولا حالا مسلکی بر چله نشینی که داریم اینجوری یاد گرفتیم که مثلا حالا زمانی که تعیین میکنیم مثلا شب اول ماه رجب، اول باید بریم یه استغفار بسیار سنگینی کنیم، خدایا غلط کردم، خدایا ببخشید هرچی غفلت کردم. اول معذرت خواهی سنگین، دوری که نماز توبه بیفتیم به سجده، خدا را خدا را قسم بدیم، هرچی ذکر 70 بار استغفار بگیم، فلان بگیم، خدا را به 14 معصوم قسم بدیم، بالاخره واقعا از ته دل پشیمونه اون در همه موارد اعلام کنیم. چون تو چله رفتن یعنی مردن، یادت باشه. ببین فکر کن داری میری دیگه، اینجوری باید چله بگیری. فکر کن کلن دنیا رو رها کردی داری میری، آقا هر اتفاقی افتاد، آقا دیگه وقتی ببین وقتی بدونی میخوای بمیری، میگن مثلا فلان جا فلان اتفاق میخواد بیفته، تو حواست به اون اتفاق خواهد رفت؟ نه دیگه، واقعا باید بدونی چله گرفتن یک نوع مسافرت معنوی، کلن داری ترک میکنی، داری ترک میکنی، دل بکن، ناامید شو از کل این عالم. بعد اینجوری باید نیت کنیم، استغفار سنگین میکنی اون شبش، اول غسل میکنی، غسل میکنی کلن هیچی، نیت قربتن الله، خدای غسل کردم به نیت نزدیکی تو. بعدش دو رکعت نماز استغفار توبه میکنی، بعدش از دو رکعت نماز میخونی بابت چله، اینجوری نیت میکنی نماز مصبی بابت چله. بعدش میگی خدایا با اجازه تو، با اجازه فرشتگان و با اجازه اهل بیت، بابت نزدیکی به تو که فلانی به من گفته چله میخوام بگیرم و 40 روز میخوام مراقب از خودم باشم بابت رضایت دل تو. اینجوری هدف. خب وقتی که شور اینا انجام دادین، آداب و شبش انجام دادی و اینا، تو این 40 روز اول گوشت نخور. ببین هرچی انسان، خب ریشه معمولا قوی ترین قسمتی که انسان روحش گرفتار میشه تو جسم، این خوردن گوشته. به معنای این نیست تو همیشه من گوشت نخورم چقدر خوبه، نه عزیز من، نه. اگه اینجوری بود میگفتن به ما، اگه اینجور بود تو قرآن نمیگفت من گوسفند رو گذاشتم برایش که گوشتش رو بخوری، اصلا اینو برای این خلق کردم، خدا اینو نمیگفت به تو، به تو رو جوری خلق کرده که تو نیاز به اون مطعم داری، ولی تو داری یک دوره خودت رو فاصله از حیوانی میکنی. چرا که این وجه مشترک اون ذات خصلت حیوانی تو، ای انسان گوشت ترک میکنی هیچی، هرچی. ببین آب گوشت داخلش آبش هم بود، آبش هم سعی کن نخور، هرچی که به گوشت میخوره، حالا مرغ، ماهی، گوشت چیه، هرچی به اون برخورد میکنه نخور. همین، این ساده ترین نوع چله. و چلهایی داریم که واقعا یعنی اذیت میشیم، اون سختاشو کار نداریم. حالا بعضی اسمش گذاشتن چله جمالی، کار نداریم، آه چله ساده، هرچی برات به گوشته نخور. همین دیگه کاری نمیخوا بکنی. آه پس چی بود؟ نه آقا، اون نیتش، اون حالتی که تو ورود پیدا میکنی توی اتاقی، خودت متوجه میشی وقتی ورود پیدا میکنی تو چله، فکر میکنی رفتی توی دنیای دیگه و این دنیا هم ترک کردی اصلا. حالا از این ور سر سوزن نباید بذاری نمازات ترک بشه. حالا اونایی که خانوما میبینن مثلا بحث نمازشون هست، اونا اب نداره آقا، مگه حتما باید نماز باشه؟ یه تایمای خانوما نماز نمیخونن. شما بجاش در طول روز، برای شما ذکر میگم، 100 تا دونه استغفار از ته دل، خدایا واقعا منو ببخش. خیلی خطایی داریم ما میکنیم از روی بیاگاهیمون که خودمون نمیدونیم، این خیلی بده. ببین فکر نکن بگم من که همیشه مراقبم خطایی نمیکنم، این کلمه خیلی کلمه خطرناکیه. همین که یک انسان آگاهی نداره نسبت به خدا و داره یک جور بیادبانه جلو خدا را میره، همین خودش یک نوع خطاه. نه از نظر گناه و مدلا، نه از نظر اخلاقی ما داریم میگیم. پس 100 بار استغفار رو باید بکنی، از این ور 100 بار صلواتت هم در روز باید بفرستی. این برنامه، حالا چه زمانی بعد از نماز صبح نن فرصت نگردی، بعدش سعی کن کمتر بخوابی. نماز شبت حتما باید تو این 40 روز باشه. این از این اون چیده که خیلی مهمه تو این 40 روز. حالا یه سری ذکره، قرآن هم چرا آقا جون، قرآن خیلی خوبه. حالا در خصوص قرآن چه سوره یا بگم، شما روزی 3 بار سوره مزمل رو بخون. این حالا خودم دارم میگم اینجا رو بهتون، اینو چلایی که قبلا مراحل اولیه بود میگرفتم، نتایجش رو دیدم، میدونم که الان کسایی که شروع میکنن این خیلی براشون مفید خواهد بود. حالا بعضی میگن قبلا میخوندیم، نه الان که تو این چله میخونی یه جور دیگه میشی. 3 بار سوره مزمل رو میخونی. سوره مزمل خیلی عجیب و غریبه بابا. من بهتون گفتم یه بار تو مکه این فرشتش اصلا چقدر ناز بود. از این ور 3 بارم سوره علم نشرح رو میخونی. خب حالا این سورهایی که بهت گفتم خوندی، یه دونم سوره قاف بخون. حالا سوره قاف آزادی، همون بعد از نماز صبح، اینا بعد از نماز صبح بود، یا در طول روز بخونی. این از این. توسلتم در روز که باید کامل باشه، ببین همه مخلفات باید کامل باشه. توسلی که اون 100 تا صلوات بود، از این ور استغفار هستش، قرآنم که بدون گفتم، اینا رو بخونی. حالا شما آزادی یه نزدیک 40-50 تا آیه آزادم بخونی به غیر از این سوره ها. خب یکی دوست دارم میگه آقا من دوست دارم الان وقتم زیاده، میخوام یه مقدار بیشتر بخونم، از هر جای قرآن دوست داشتی 40-50 تا آیه رندوم، نه اینکه تکرار دوباره شبیه به ختومات شه. اینا که من بدارم میگم ختوماته، صلوات، استغفار، 3 بار سوره مزمل و 3 بار سوره علم نشره، اینا رو انجام میدی. حالا اینا مهم نیست، اینا چی بود؟ تقویتی ما. اون اصل کار نماز اول وقته و از همه اصل کارتر، از همه مهمتر، از همه مهمتر اینه که در طول روز دیگه به شدت مراقب زبان و چشم و گوشت باش. ببین تو چله خطا نکنی یا، چرا که یه تعدادی فرشته اومدن با تو همراه دارن میشن. ببین تو حسشون میکنی، نه یه حس نمیکنم، و این چیزایی هست که خودت تجربه خواهی کرد، اینا توهم نیست، خودت لمس میکنی با تجربه. میاقا من احساس میکنم زندگیم تغییر کرد. فرشته ها میاد، یه تعداد فرشته خدا مأمور میکنه بابت نظارت بر چله تو. با خدا عهدی و بستی، با خدا قرار دادی، مردی رفتی دست دادی با سیستم بالا. وقتی دست دادی خطا نکنی یا، خیلی مراقب باش، خیلی مراقب باش، زبونه تا جایی که میشه بسته باشه، تا جایی که میشه اصلا سعی کن حواست باشه بسته باشه. یکی میگه آقا ما چجوری زبونمون مراقب باشیم؟ یه راهکار من یادش دارم، راهکاری که خودمون میام آقا یه مقدار مثلا بادوم، فندق، پسته چیزی داریم میذاریم تو دهنمون خیس بخوره، همش حواس اون هست این دهنه باز نشه، این لعنتی اینجوریه. قاضی طباطبایی دهنش زخم بود، 40 سال ریگ تو دهنش بود. ببین اونا دیگه چیه؟ ما اصلا ادا اونا هم نمیتونیم در بیاریم، اداشون هم نمیتونیم در بیاریم. پس مراقب زبان و چشم و گوش و اعضا و جوارح، چون داری همه اون کارا رو انجام میدی، گوش نمیخوری، حیوانی فاصله بگیری، فشتاب نزدیک بشن، ذکرا رو بگی، که تمام کار ما بالا این که من بتونم راحت‌تر مراقب اعمالم باشم، مسلط بر نفسم بشم. این که من دنبال اینم، مسلط بر نفسم بشم، چون میدونم اگه مسلط بر نفسم بشم چقدر مسلط بر این دنیای خودم میشم و مسلط به بخشی از ماورای خودم میشم. اون مرتضی هندی میره سوء استفاده میکنه، انقدر به خودش فشار میاره که اصلا مسلط به یه چیزای عجب غریبی میشه. اون اصلا اون راهای شیطانیه. با درستش یه خدا دوست داره بابت نزدیک شده، حالا چرا مسلط شم؟ شیطانی شد؟ نه دیگه، مسلط میشم که دوباره مجدد حرکت کنم سمت بالاتر، با این تسلط بتونم حرکت کنم برم نزدیک به خدا، نزدیک شم. هی تصعود میزنه. حالا چیز خیلی جالبتر در مورد چله بهت بگم. چله کارما داره. ببین کارماش گاهی اوقات یه بخشیش که آنلاین همینجور فرشته حضور پیدا میکنن تو این 40 روز خیلی حالت عجیب و خوبه، ولی یه کارمایی داره بعد از 40 روز شروع میشه، اون دیگه دوباره خیلی لذت بخشه. چون معمولا یه سری کارماها برگشتو از بالا بعد از 40 روزه، چون زمان بهت دارم میگم زمانمندی اونجا متفاوته. اون بخشی از دم و دستگاه و میز و تشکیلات خدا که نشستن جان برای انسانها حوالا رو میدن، میان مینویسن، امضا میکنن، اینا 40 روز فاصله داره، 40 روز زمانی که اونجا یک ثانیه هست. پس تو 40 روز باید بفرستی اونجا، برسه اونجا، اونجا برگشت بخوره به تازه بازگشت اون اتفاقات کارمای چله رو متوجه میشی. حالا بعضیا هستن خیلی ویروس دارن، خیلی خرابی دارن، این 40 روز اول ممکنه کلن بابت پاکسازی های ویروس هاشون بشه، نه بابت جذب نورها. یادت باشه اگه دیدی چلت اونجور که کیفیت نداشت ولی گرفتی، خوبه، چون داره فعلا خرابی ها رو پاک میکنه. چله های بعدی اونجا دیگه میری تو نور میغلطی، هرچند باز نور رو حس خواهی کرد تو این 40 روز. خب میگه چی بخوریم؟ سعی کن کمتر بخوابی و کمتر بخوری. حالا ما تو چله های سنگین خودمون کلا قضیه شهوت هم میبندیم، اصلا تعطیل میشه، یعنی اصلا نیستش این چیزی. حالا بعضی ها که میبینن نمیتونن، خیلی گرفتار بدبختی شهوتشونن، ما مانع نمیشیم، میگیم آقا فقط گوشتا نخور. میتونی؟ اب نداره آقا، 40 روز جلو این شهوت لعنتی رو بگیر. بعضی ها میگن نه آقا، اون روحانیته، دیدی خشک مذهب ها، پیغمبر فرمودن فلان. ما خیلی بهتر از تو میدونیم عزیز من. طرف تو مسجد رفته بود، نشسته بود دیجا خودشو بسته بود به ستون، پیغمبر گفت چه کار میکنه؟ گفت آقا این اومده اینجا زن و بچهشو ترک کرده چل نشینی. گفت خب ببخشید این خدا لعنتش کنه، همین کلمه رو گفت، لعنت فرستاد. گفت کجا ما گفتیم دین اسلام اینه؟ کجا گفتیم این روش درسته؟ حالا تو در عین اینکه داری زندگی رو میکنی چله میگیری؟ آقا مگه نبود برات اون تعریف کردم مولا احمد نراقی؟ اون که دیگه اصلا اینقدر سخت گرفته تو روش های چله نشینی که اصلا دیگه خیلی از بزرگان ما تایید نمیکنه، اون خیلی سخت گیری میکرد. مولا احمد نراقی خودش دائما در از جوونی در حال چله بود که بعد یه بارم اون چشم مکاشفهش باز شد تو قبرستان وادی و سلام و رفت تو عالم برزخ و پدرش رو دید، اون قضیه برنجه رو که آورد، اون برنجه تا سالیان سال میپختن و میخوردن و این قصه. حالا نتیجه سختگیری و چله نشینیاش بود تازه تو جوونیش، ولی زندگی میکرد. مولا احمد نراقی حاکم شهر بود، مثلا میامدن مردم برای مشکلاتشون بهش مراجعه میکردن و در اوج چله نشینی هم بود. ببین داشت زندگی میکرد، چلش هم میگرفت. خیلی سخت‌تر اونی که میره میشینه تو غار و میشینه تو کوه و اینا، اون آسونه، کسی نیست اونجا ببینه، چشم و گوش و زبانش برای چی مراقب باشه؟ این که تو جامعه زندگی کنی، مراقب چشم و گوش و زبان 40 روز باشی، خطا نکنه و مراقب باشی گوش نخوری، از حیوانیت فاصله بگیری، از شهوت فاصله بگیری، از یه مقدار خواب و خوراک و اینا هم کمش کنی، اینا سخته. سعی کن نهارت رو کم کنی. ببین چله نشینی های خیلی قوی نهار هضم میشه، ولی شما نهار رو بخور ولی کمش کن، چون به جسمت هم آسیب میزنه. این چله نشینی تو بحث سلامتی جسمت هم خیلی وحشتناک مفیده. ما برای جایگزین گوشت همیشه عادت داشتیم که از سویای کامل استفاده میکنیم، همین سویایی که تو شهر سلامتی گذاشتیم. اصلا انقدر این کیفیتش بالای من نمیتونم تشخیص بدم تو غذا که آقا این گوشته یا سویا. در صورت این سویا هستش، سویا صبحان و این چیزا تازه بهترینشه. اونا توفاله هست، آدم وقتی میخواد بخوره بالا میاره اونا را، خیلی بده اونا، اونا را نخورین. من اعتقادم اینه اونا سرطانزاه. سویای کامل بخورید. اینا هم که ما تهیه میکنیم نیست تو خیلی جا بازار، خیلی سخته. نمیدونم هزینه کن از کجا کارخونش بند خدا اونجا بگیره با بفرست بیار اینجا فلان کن بسته بندی کن، یه هزینه مازادی روش میاد، هزینهش خیلی بالا میفته. که من بعد بچه ها گفتم که آقا مثلا این میفته دوربره 50 تومن، چه کار کنم؟ گفتم ببینید شما کمتر بگو، بخش هزینهش رو من خودم از جیبم میذارم. و خون بیشعوری اومده بود میگفت، گرده آدم جدیدی بود تو شهر سلامتی، میگو آره اینجا تو اینترنت ما دیدیم اینا گذاشتن اینقدر، شما داری 10 تومن بالاتر میگی، تو سرت بخوره. بهش گفتم آقا جون این 30 تومن بالاتر میفته برا ما، بقیهشو من دارم بهت میدم، برو از همون جایی که داره بهت میگه برو بخر داداش. این ارسال کردن جنس در منزل یه نفر خیلی تشکیلات و پشتیبانی و هزینه میخواد، کسی نمیدونه. آره این انجام بده. خرما میخوریم بدن سرد میشه، وقتی گوشت کم میخوری یادت باشه بدن سرد میشه، باید بدن رو گرم نگه داری. خرما و معمولا ارده خیلی موقع میخوریم گرمی بدنمون تمیشه. صبح سعی میکنیم حتما برنامه‌مون چیزای گرم مثل حلوا، خرما، اینجور چیزا باشه. لبنیات رو حتی المقدور لبنیات رو فاصله میگیریم ازش تو چله. یه کره‌ای هست، من اینو به دوستان گفتم بذارن تو پیج شهر سلامتی، کسایی که میخوان چله بگیرن این کره تهیه کنن. ندارین شما، جایی نمیتونی پیدا کنی. ببین کره 7 مغز خیلی قویه، اصلا من اینو میخواستم جزو آپشنای عجیب و غریب شهر سلامتی بذارم که دیگه گذاشتیم. این چله باعث شد که من دیگه پیگیری کنم چون خیلی گرون میفته. 7 مغز ایرانی تو تصور کن، گرونم هست. خب الان بادوم و فندق و پسته و گردو و نمیدونم حالا بادوم زمینی ها که 2 جوره، کلن 7 مغز میشه دیگه، کنجید و چی و چی اینا. این 7 مغز تبدیل میشه با دستگاه به کره. ببین یه قاشقشو میخوری تا شب بدنت گرمه، قشنگ انرژی داری. چجوری چله میگرفتن قدیما؟ مثلا شیخ جعفر مجتهدی روزی 1 دونه یا 2 دونه بادوم بیشتر نمیخورد. ببین اونا چله نشین بودن، نه ما که عداشو در میاریم. حالا این 7 مغزه واقعا عجیبه. صبح که مثلا من خودم مثلا بعد از نماز صبح که دیگه صبحونم رو میخوام بخورم، از این 7 مغزه با یه مقدار عسل میخورم تا شب کاملم، انقدر که انرژی توش داره. اونم مغزای ایرانی، نه این مغز چینی هایی که تو بازار میبینی آشغال پاشغال ها میدن، معلوم نیست چیه، اصلا خودت متوجه میشی انرژیش چقدر انرژیش قویه. حالا من خیلی با بند خدا رفتم چک و چونه کردم، گفتم یه ظرفای 250 گرمی پلم کرده، یه تعدادی محدودی گفتم درست کنن کسایی که چله میگیرن. سریع از شهر سلامتی سویا و این 7 مغز رو حتما تهیه کنین برای چلدون. این دوتا هست. خورما برین بگیرین، یه خورما دیگه خودتون تهیه کنین دیگه، من چی نکردم. سعی کنین خورما بگیرین، رطب نگیرین، خیسا رو نگیرین، اون خوشکار رو بگیرین که هم آهن داشته باشه هم کلسیم و چیزای مواد مقویش زیاد باشه. تقویت چون ببین همین شما همون که گوشت رو نمیخوری جایگزینش همون پروتئینی که از اینا دریافت میکنین. ببین این مغزا که هم پروتئین داره هم ویتامین داره هم که همه چی، تمام آپشن ها کامل کامل داخل این 7 مغزه. یعنی شما فکر کن یه به کمپلکس آتازد کامل، اصلا یه ویتامین کاملی داخل اینا داری تامین میکنی، پس بدنت کامل میشه. حالا بعضی میگن پروتئین، ما اون بحث سویا، چون ما اون سویا تو همه غذایی میشه درست کرد، هر جا تو میخوای گوشت بزنی از اون سویا میتونی استفاده کنی. سعی کن درشتشو بگیری، درشتشو مثلا تو لوبیا پلو، تو قیمه، تو هر چی میزنی باور میکنی اگه خوب درست کنی، اصلا متوجه نمیشی که این گوشته یا نه. دست که این توفالایی که هستش تو بازار، این توفال سویا ها، اینا رو اصلا نمیتونی بریزی تو غذا، تازه حالت هم به هم میخوره. خب همین، به همین سادگی بود چله. فکر کردی خیلی پیچیده؟ همین که بنده حقیر انرژیشو گرفتم از خدا، میخوام از اهل بیت، میخوام کسایی که دنبال اینن، که دنبال اینن خودشونو درست کنن، دنبال اینن با این چله گرفتن زندگیشون خیلی بهتر بشه، هم اون انرژیای کارمایی که به سمتشون میاد پاک بشه، ویروسا، جریمه ها، ببین همه این کارها رو پاک میکنه چلا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خودت ببین، این که من میگم عجیبه نباید بگم، خودت باید لمسش کنی. حالا بعضی ها ببینی خرابیان زیاده، باید برن تا سه تا چله یواشاش نتیجه بگیرن، یعنی ممکنه این چله فقط مشغول پاک کردن خرابیاش باشه. جریمت میکنه سیستم، پس تو خودت رو جریمه کن. این شعار همیشه یه ماهه تو بحث کارما. تو الان در حقیقت 40 روز خودت رو جریمه میکنی، 40 روز به خودت فشار میاری. خب خدا و فرشته خوششون میاد، اونا میخواستن یه کارمایی رو تو پیاده کنن، پیاده نمیکنن دیگه. میگن نگاه کن بابا، این بنده خدا به خاطرش مهمه، خدا داره رو خودش فشار میاره، ما دیگه چه کارش کنیم. حالا در همین هنگ که داری چله میگیری، میتونی از شهر سلامتی کبد رو اینا هم پاکسازی کنی، دیگه این اثرش خیلی بیشتر میشه. نخواستی بعدن این کار انجام بده، مهم نی، چون من حالا بعدن در اون شهر سلامتی بهت بگم تمام داروها رو دارم دونه دونه آپدیت میکنم. اولیشا اون شربت سرکنگمین بزرگیه، خیلی قویش کردیم، خیلی قوی، اینقدر قوی شده که یه قاشقش اصلا فکر میکنم اندازه 10 تا قاشق قبلیه، یعنی دیگه خودم رفتم بالا سر جایی که دارن چی میکنن دیگه. من بعد دمون شهر سلامتی هم آخر چله بهت بگم، شهر سلامتی را جدیدن فعلا تو این 2-3 ماه دیگه ما فعلا هستیم، مسافرت هم کمتر میشه، خودم میخوام بالا سرش نظارت کنم، جنسایی که تولید میشه میخوام انرژیای خودم روش باشه، میخوام بالاترین نوعش که اصلا نباشه، نقصایی که توش بود پاک بشه، تمامش دونه دونه میخوام با نظارت مستقیم خودم اینا همه درست بشه، بیفته رو غلطک، باشه یه هدیه برای دوستان که برای خودشون، اطرافیانشون و خانوادهشون استفاده کنن. چون این دور و زمونه همه جسمو خرابه، نمیخوام هیچ کسی سمت بیمارستان بره. کسایی که صدا منو میشنون، ما داریم در حقیقت، یکی خیلی قشنگ گفت آقا من احساس میکنم شما دارین سرباز برای امام زمان پرورش میدین. بله عزیز من، ما داریم سرباز پرورش میدیم، هم خودت هم نسلت. ولی نه اینکه من دارم این همه حرف میزنم میبینم طرف تو پیج من رفته دنبال شهوتش، با فلان آشناشیم، من شهوتمو نمیتونم نگردارم. خاک بر سرت، اگه قدر حرفای طلایی که این حیدری داره میزنه نمیدونی، تو آخر باید بمیری تو عالم برزخ بفهمی چه طلایی گیر تو اومد که میلیون ها نفر این حرفا به گوششون نخورد، خدا اجازه نداد بخوره. طرف 20 سال متوسله به برادر شهید تو خواب ببینه ندیده، درگیر ازدواجش بوده، چه کار کنم، هی داشت من ازدواج فلان، داداش تو چرا فلان فکر ما نیستی، میگن شهیدو پیش خدا عجز دارن، اینقدر رفته سر قبر داداشش این سالیان سال دعا کرده، داداش اومده تو خوابش هفته پیش گفته ببین برو پیش فلانی، پسر پیش اصلا منو نمیشناخ، دست به دست اومده اینور. بابا یارو تو عالم برزخ داره میام، چون میدونه یه حمالی حضرت علی داره که داره حرفو میزنه، تو داری میشنوی دنبال شهوت دی؟ چجور شهوتت رو درست کنی؟ باور میکنی دو شب از ناراحتی خوابم نبرد، بخواستم دیلیت کنم این گروه ها؟ باور میکنی؟ نصف شب پاشورم یه پیغامی گذاشتم دوباره پاکش کردم، گفتم لا اله الا الله، نکنه یو اهل بیت ناراحت شن، نکنه. خدا به همه ما رحم کنه. یکمی با این چهل پا رو خودت بذار آقا، بذار زندگی خوب رو ببینی، بذار اونی که داره به من میگه آقا من زندگیم پر از مشکلاته و اونی هم که داره میخواد یه لیول های بالاتر، فرق نمی کنه تو هر سطحی هستی، از این چله استفاده کن، بذار یکمین بیای بالا. فکر نکن ما مشکلاتی که شما توش بودیم ما ندیدیم. به خدا مشکلاتی که من از یه جاده عبور کردم که خیلی جاده سخت‌تر از اون جاده‌ای بود که شما تو دنیا میای برام تعریف میکنی. آقا شوهرم اینجوری، فلان بچه‌م اینجوری، اون اینجوری، فلانی الان آبروم میره، الان خونه میندازنم بیرون. ببین من یه چیز فقط بهت میگم، خیلی جاده من سخت‌تر از اون جاده‌ای بود که شما داری درام تعریف میکنی. جاده‌ای که شما تعریف میکنی برام خنده‌داره، برای تو قوله. پس نه یا اینا رو به من بگو، باید این جاده رو عبور کنی تا زندگی زیبایی پیدا کنی. نگاه به اون حیوانایی نکن که این حیوان میخورن و میخوابن نه میخندن، تو فکر میکنی زندگی خوبی دارن. این نیست. خوبی ها رو باید از تو جاده سنگلاخ بیای، بعدش ابد و دهر لذت میبری. این قشنگ نی؟ حالا تو یه سری سختی ها رو اینجا برای خودت درست کن. مین چرا؟ این چله به تو آگاهی میده، یکی سری از دریچه های زمیر ناخودآگاه تو رو باز میکنه، آگاهی رو میبره بالا. این چله باعث میشه شما یک مرتبه دیدت نسبت به این عالم باز بشه، دیدت به خودت باز بشه، یه داخل خودت رو ببینی، بیشتر مسلط بشی، بیشتر اراده کنی، فکر کنی، بتونی با اون فکرت عمل کردی تو این عالم تغییر بدی. اینجوری تو رو پرورش میده، اینجوری تو رو درست میکنه. من اگه بخوام خواستش رو بگم انقدر طولانیه که تو میگه آقا من میخوام از همین الان تا آخر عمرم تکرار کنم چله را. مطمئن خیلی موقع دیدی، خیلی موقع نتایج و خواست کارا رو نمیگم. مین چرا؟ که تو یهود حواست به نتیجه نره، حواست به خود خدا باشه، رضایت اون فقط هدفت باشه. نتایج عظیم و شگفت انگیزش خواهی دید. همین دیگه. حالا اگر نکته ای در خصوص چله ماه رجب به ذهنم اومد بهت میگم. کسایی که میتونن اعتکاف تو اون سه روزه بگیرن حتما انجام بدن، خوبه، به شرطی که به زندگی صدمه نخوره. ببین بعضیا نه، این زندگیشون و وظیفه‌های اصلی ترشون رو ول کنن، بیان به این مصبی فرعی برسن، دوباره همون قضیه میشه شامونار هیچی آفتاب لگن هفته از اون قضیه. اونجوریش نکن. اگه دیدی میتونی برو اون اعتکاف رو انجام بده. اون اعتکاف خیلی تو خودسازی تو کمک میکنه. سه روزه بهت بگم قشنگ اندازه سه ماه جواب میگیری تو اون سه روز، مخصوصا اگه تو چله هم باشی. منتها وقتی اگه رفتی تو اعتکاف تو چله بودی، اونجا دیگه رو بحث مدیریت غذا که حیوانی نمیتونی بخوری، باید غذا برات بیارن یا خودت یه چیزی مدیریت کنی. برنج خالی باشه نمیدونم، دیگه سخت میشه. تو اعتکاف خیلی سخت میشه اگه شما بتونی قضیه رو مدیریت کنی. خب شب رو خیلی استفاده کن، نماز شب رو کش بده، و از همه زیباتر اینه که با خدا بعد از سجده خالصانه راز و نیاز کنی، به زبون خودت، با زبون دلت. اول خدا را تعریف کن، سبحان الله، صلوات بر محمد و آل محمد. بعدش بیاد خدایا اینجوری هم خودت رو خورد کن، ببخشید من بدم فلان. بعد شروع کن حرفای دلت رو دونه دونه بزن، زندگی رو تشریح کن. تمام اینا ثبت میشه و روش میرن کمیسیون گذاشته میشه تو آسمون. ببین اینجوری دیدی که من همیشه شبیه سازی میکنم. یه بنده خدایی اومده بود میگفت آقا شما منحرفی، داری دین قرآن را خراب میکنید، میگید فرکانس، میگید نمیدونم انرژی. عزیز من سر سوزن مطلب اصلیش خراب نشده، کلماتش من تغییر دادم که طرف درک کنه. چرا نمیفهمی؟ سر سوزن اگه تو یه دونه من این امانت جلو عقب کنم که ببخشی دمان از روزگار من در میارن. میگن آقا شما دست گذاشتی تو راهکار خدا، منتها من زیباش کردم، خوشگلش کردم، به زبون امروزیش کردم، علمیش کردم، چون ذاتش اصلا راه علمیه. حالا دیگه چیزی بعد چله به ذهنم نمیرسه. اگر نکته‌ای بود من اضافه میکنم در خصوص چله. طرف میگه آقا من شیر میدم به بچه‌م، ایراد نداره، میتونی بگی مگه گوشت هست فقط تو چله گرفتن به بچه شیر میده. یا حالا یکی میگه حامله هستم، اب نداره، میتونه بازم بگیره، چون شما میونه پروتئینای بدنت دیگه. خب از این ور این هفت مغزه رو بهت گفتم خیلی قویه، از این ورم این سویا هست، قارچ هست، لوبیا، تمام اینا پروتئین دارن. چه بسا این سویای کاملی که من دارم به تو میگم این دقیقا 10 برابر گوشت پروتئین داره، سویا کاملا. بازم میگم نری یه بار خدای نکرده اون سویا آشغالا رو تو بازار بگیری فکر کنی اونا خوبه. دیگه همین، دیگه چیز به ذهنم نمیرسه. باز اگه نکته‌ای بود من به عنوان تکمیلی صحبتم در مورد چله میگم. انشالله که دوستان اجازه دارن، اجازه بهشون میدم، هر کی صدا منو میشنوه میتونه چله بگیره تو اینجا، به شرطی که حالا آخر حرف اینو میزنم، صحبت های ما رو گوش کرده باشه و حداقل آگاهی و لولش رو بالا آورده باشه. اگه سطح آگاهیت پایین باشه، به این طرف میاد من دیدم این صحبت ها آخر منو گوش کرده، صحبت های اولی یه چی داره گفتم اصلا اونا رو نفهمیده یا نخونده یا گوش نکرده، خب اینجا من میبینم ناقصه طرف زمین ناخود. ببین یه چیز جالب در مورد صحبت هم بهت بگم، من صحبت هایی که بالا کردم الکی عنوان روش گذاشتم، عنوان ها نی که اونا الکی عنوان ها، در بطنش زمین ناخودآگاه تو رو خورده خورده نشستم قفسه بندی کردم، مرتب کردم. پس شما هی که اینو تکراری گوش بدی منظم میشه زمین ناخودآگاه، چیده میشه و آگاهیت بالا میره. تو باید به این سر رسیده باشی الان چله بگیری. اگر خرابی شدید داشته باشی، اگر یه سوتی گنده‌ای داری تو زندگیت میدی، این چله را بگیرن میزنن تا بجن که سود داشته باشه ضرر داره. طرف میبینی یه جایی داره حق و ناس و نابود میکنه، یه جایی داره ظلم میکنه به خانوادش، یه جایی داره یه خطایی میکنه، بعد فکر میکنه با این چله میتونه سرپوش بذاری. مگه به شما حالا چی شد؟ این چله مکمله اون حرفایی که شما اونا رو عمل کردی، گوش کردی حرفای بالا رو، گوش کردی و عمل کردی و آگاهیت به اینجا رسیده، عمل کردی. ببین 100 بار عمل کردی رسیدی به این سطحی که حالا یک مرتبه میخوای سوار یه موشک بشی. خب یه چله اندازه ببخشید در عالم ماورا اندازه 4 سال تو رو جلو میبره تو مراقبه، تو خودسازی. نمیدونستی اینا؟ بهت گفتم خواستشو نمیگم. یه چله چلود اندازه 4 سال تو رو جلو میبره و بدون اجازه هم حق نداری هم تو سر خود بندازی سر خود ده، هم تو بگی من چله گرفتم. این نیست. چرا؟ چله اعمال هر چی دلت بخوا بگی، چشم، گوش، زبان، اینا باید اینا چلهشون بگیری اتفاقا. ولی بیا چله خطومات بگیری خیلی خطرناکه. بهت بگم الان ببین خطومات، ببین چقدر من ساده بهت گفتم، جرئت نکردم مثل چیزا بگم، چون همه دون من سطحتون متفاوته. بر همین اینایی گفتم که در سطح عمومی همه با هم یه مرحله بیان بالا. سعی کن از این نعمت عظیم خدا استفاده کنی و بعد یواش یواش وقتی میای بالا نتایجی میرسی که هم نتیجهش بعدن باز شدن اون انرژی های باطن زمین ناخدا، مسلط شدن به زندگی، مسلط شدن بر خودت و دیدن یه چیزای شگفت انگیزی در این عالم ماورایی که کسی نمیتونه ببینه و اتفاقات خیلی زیاد که نباید بگم دیگه، قضیه زیادی رویایی میشه اگه بخوام نتایجشو بگم. بازم میگم اگه نکته‌ای باشه تکمیل این بعدم میگم. برای بنده حقیرم دعا کنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم